پنج طبقه ساختمان به اسکان خدمت 133 متری، بعد اون ساختمان رو وقف اوقاف کردم. خودم الان واقفم.
خدا خیرتون بده.
اونم وقف اوقاف کردم، خودم واقفم.
ماشاءالله دیگه نیکوکار، خیر، مسجد ساز، مدرسه ساز.
بعدش هم یک مسجد حسینی خیلی بزرگ در شهریه ساختم به نام پسرم شهید بهارلو. یک حسینی 1200 متری هم اونجا ساختم.
روشون
شد. با یه دونه مسجد در همون شهریه ساختم. از کنم خدمتون یک بازار روز در خیابان منیری کسی رد بشه، بازار روز خیلی بزرگ به نام شهید بهارلو، اونم من ساختم دادم به شهردارش.
خدا خیرتون بده.
بعد کاری که از دست میاد تا حالا الحمدلله کردیم، اما اون حسابی که خدا پیش خدا میخونم میگم اگر در ما از کنم خدمتون یک کار خیر کرده باشیم، سال میشه 12 تا، در این 80 سال میشه در حدود 900 بار کاری کرده باشیم، نکردیم، نرسیدیم به اونجا هنوز. دلم میخواد به اونجا برسیم.
شما که بیش از این حاج آقا دارید شکست نفسی میکنید، فروتنی میکنید. شما به مراتب بیشتر از یکی دو تا نیکی و خوبی و حسنه داشتید که الحمدلله شما الگو هستی. خدا خیرتون بده. از برکت نفس شماست که ما همچنان در چنین فضاهایی خدا رو شکر در فضای امن و آرامش میتونیم جشن امام زمان رو برگزار بکنیم. خدا رو شکر میکنیم. بازم در ادامه همراهتون هستیم.
در خدمت
خیلی ممنونم.
خب برنامه است که موضوعش میلاد امام حضرت جلال الله تعالی فرجه شریفه و خیلی حیفه که توی چنین برنامه‌ای راجع به خود آقا کمتر حرف بزنیم، اگرچه هر چه که میگیم ارتباط داره به حضرت شالو، چه مستقیم چه غیر مستقیم، اما حیفه که راجع به خود آقا صحبت نکنیم. حاج شاه محمدی عزیز ببخشید، ما به رسم کسوت و سن و سال و برها ریش سفیدی قرار شد بیام خدمت شما، اگرچه شما دلت خیلی جوانتر از حتی منه. من یادم است ما تو برنامه‌هایی که با حضرت عالی داشتیم در باب مهدویت موضوعات متنوع و خیلی خوبی رو بهش پرداختیم. به نظرم هیچ اشکالی نداره اگر باز هم مرور بکنیم و راجع به اون موضوعات صحبت بکنیم. یه نکته‌ای که خیلی مهمه و راجع بهش بحث شده این که بعضی از ما فکر می‌کنیم که امام عصر متعلق به یک محدوده جغرافیایی خاص، یک تعداد آدم خاص و یک مقطع خاص از زمانه که در یک شرایطی خداوند یهو تصمیم گرفت یک نفر رو بفرسته که بشر رو نجات بده. این در شرایطیه که در ادیان گذشته خداوند وعده ظهور یک منجی رو داده است. از اینجا شروع کنیم صحبت رو تا برسیم به
در خدمت
آینده مهدویت.
آره ما آقای عبیری خیلی خدا رو بی برنامه فرض نکنیم، جفا نکنیم در حق خدا. مگه میشه دنیایی که قراری منجی بیاد و اون دنیا رو آباد کنه؟ من همیشه میگم حالا فرض بریم بگیریم مثلا دنیا دنیای خوبیه، هرچند وقتی که حضرت حاجت نلسن تشریف بیارن اون دنیا دنیای پر از آسیبی شده، دنیای پر از چالشی شده و حضرت تشریف میارن که اون دنیا رو آباد کنن، اون بی‌عدالتی ها رو پایان بدن. ولی مگه میشه خدا برای یه همچه اتفاق خیلی بزرگی برنامه‌ریزی نکرده باشه؟ که قطعا برنامه‌ریزی کرده. چجوری برنامه‌ریزی کرده؟ در اعصار و قرون مختلف آدم‌های رو مأمور کرده برید با مردم صحبت کنید. خب حکومت جهانی امام عصر اولی حکومت دیپلماسیه، یعنی صحبت میکنه با مردم، راهنمایی میکنه. من چندین بار و چندین برنامه همیشه گفتم وقتی که بچه بودیم میگفتن که جای امام زمان میاد شمشیر میکشه، گفتیم خدا کنه نه امام زمان قاتل بشه درد میخوره، آخه قراره بیاد ما رو بکشه، گردنمونو بزنه. خب این امام زمان اصلا به درد نمیخوره. بعد فهمیدیم اینها یه توطئه بوده، خزنده که منی که قراره مثلا 20 سال دیگه 30 سال دیگه بشم جوان 36-7 ساله، از مدرسه از کلاس اول ابتدایی شروع بشه بشم جوان مثلا 36-7 ساله 25 ساله 20 ساله، اون موقع دیدگاه هم در مورد مهدی فاطمه منفی باشه، آروم آروم اونا رو تو ذهن من جا دادن. مثلا این کارهایی که بعضا شایع شده ولی دلیلی هم براش نیست، مثلا یه زمانی میرفتن تو امامزاده ها سنگ بر میداشتن از آقا یادشونه دیگه، میچسبوندن روی این در دیوار روی مثلا قبر اون امامزاده و اینا، هیچ تعریفی هم براش نیست. یا مثلا هنوزم یه جاهایی دارن شم روشن میکنن. خب هیچ فکر نکردیم آخه اینا به چه دردی میخوره. یه زمانی میگفتیم بله اگه توی مجلسی 50 نفر آدم 50 تا شم بگیرن دستشون برن مجلس روشن میشه، چون چراغی نبود، برقی نبود، امکانات رفاهی نبود. ولی الان به چه معناست خیلی در موردش فکر نمیکنیم. همچنان
رمانتیکه
واقعا. آره این شعر
رمانتیک.
آره دیگه، شمای رمانتیک هم تولید کردن و با شکلهای مختلف. عرضم به حضورتون، خب حالا امام زمانی که قراره تشریف بیارن، یعنی ظهور کنن، تشریف دارن یعنی ظهور کنن، که همه دیگه امام زمان رو با چشم ببینیم و بگیم بله اینشون امام زمان هستن، قبلش خدا 124,000 پیغمبر رو فرستاده، 11 امام قبل از امام فرستاده، مأموریت بهشون داده با مردم صحبت کنید، راهنماییشون کنید، ارشادشون بکنید، بگید بابا دین خدا دین قشنگه. من همین خوابی که از آقا داشتن تعریف میکردن داشتم گوش میکردم و خانم جعفرپورم خیلی خوب داشتن با آقا ارتباط کلامی میگرفتن و خلاصه به خورد من شنونده میدادن خیلی قشنگ. خب این خودش یه دلیلی بر همین عرضیه که من الان دارم میکنم، یعنی این که خدا یه مقدماتی رو و پیش نیازهایی رو قرار داده برای این که ما برسیم می که امام زمان بله وجودشون اینجوریه. حالا در اون حکومت جهانی و اون حکومت عدالت محور با این حکومتایی که الان هست، با این دولتایی که الان تشکیل میشه، زمین تا خیلی آسمون ها با هم فرق دارن.
بله.
الان یه دفعه مثلا شاید در یه کشوری، مثلا ایران نمیگم آیه حاج حمید آقای عزیز، ولی کشوری یه دفعه یه مدیر یه جای منصوب میشه، مثلا اختلاس میکنه، یه کاری میکنه، میگیم خب اون رئیس که بنده خدا رو خیلی نمیشناخته، نمیدونسته کیه، یه اطلاعاتی داشته منصوبش کرده. ولی امام زمان مدیرانش اینجوری نیستن، سالها رو این مدیرها کار شده، امام زمان اینها رو امام زمانی بار آورده. اون 313 نفری که ما هنوزم که نمیدونیم کیه، قرار فرماندهان امام زمان باشن، آجام تشریف ترن، فکر میکنم از حضرت عبدالله بهجت پرسیدن آقا یعنی تو این دنیای بین بزرگی 313 نفر نیست که امام زمان ظهور کنه؟ ایشون فرمودن بابا امام زمان 313 تا خمینی میخواد که هر کدومشون یه دنیایی رو متحول کنن. مگه داریم همچه آدمایی؟
چند تا داریم؟
چند تا داریم اصلا؟ مگه داریم 313 نفر بشماریم کیا هستن؟ خب یه همچه مدیرانی امام زمان منصوب میکنه، بعد و مدیران پایین دستی تر و خلاصه تا برسه به فرماندهان و اون بحث صحبت و نهایتاً آره یه دن با امام زمان مخالفن. خب اونا هم آدم هن دیگه، نمیتونن بپذیرن. و اون مخالفین هم باز شاید به دو گروه اگه بگیم تخت بشن، یه ده منافعشون به خطر میفته، یه دم که دو گندستگی باز کردن از خلاصه این بحث مهدویت اینها، اونا میگن خب ما دیگه این جمع میشه همش دیگه، اونا مخالفت میکنن، طبیعیه. بله امام زمان واقعا میتونیم بگیم نپذیریم امام زمان مثلا دشمنان ماها رو نکشه، باشون جنگ نکنه، قتال نکنه، ما که دوست داریم، که ما میخواییم این جامعه آروم باشه. این جامعه آرام خب مستلزم یه اتفاقات خوب دیگه، مدیران خوب، آدمای خوب و شایسته که امام زمان اینها رو چیده، و یه بخشیش هم از بین بردن مزاحمین دیگه. الان ما تو دنیا هم داریم میبینیم، حالا مثلا بگیم که آمریکا میاد میگه سپاه پاسداران تروریست، بعد خودش توی سوریه داعش درست میکنه، توی عراق فلان کارو میکنه، توی یه گوشه ای از آفریقا که 4 تا مسلمان ناامنی ایجاد میکنه که اونا هم به هم بریزن، خب خودشون تروریست نیستن. خب امام زمان میخواد اینا رو پایان بده دیگه، یعنی نیاد اونی که کشته میشه الان تو دنیا همینه، میگن بابا اون قاتلی که شمشیر میکشید، اسلحه میکشید، میگفت الله اکبر، اونی هم که کشته میشه میگفت الله اکبر، اینا هم مسلمانن، تقصیر ما نیست، به جون هم افتادن، کی اینا رو درست کرده؟ اصلا کدوم اسلام؟ اون اسلامی که اون میگه الله اکبر که اسلام نیست. امام زمان میخواد به این جریان ها پایان بده و اون دنیایی که دنیای یک رنگی، دنیای اتحاد، دنیای همبستگی، دنیای برادری، دنیای برابری و دنیای عدالت باشه رو برای ما به ارمغان بیاره انشاءالله. که ما لحظه شماری میکنیم برای اون لحظه‌ای که انشالله هممون باشیم و در عصر ما اتفاق بیاره
انشاءالله. یه نکته مهم شما اشاره کردید، حالا که بحث رسید اینجا حیف هم میاد که راجبش صحبت نکنیم. شما اشاره کردید به این که در کنار این که حضرت وقتی ظهور میکنن مذاکره میکنن، گفتگو میکنن، گفتمان میکنن و دعوت میکنن همه رو، همه کسانی که مهدوی هن خب اعتقاد دارن، ایمان میارن و هستن پای حکومت و زمامداری امام زمان، اما یه تعداد محدودی هم هستن که مخالفت میکنن.
طبیعیه.
امام زمان قراره که با اینها مقابله بکنه و وارد جنگ بشه و وارد مبارزه بشه. یه نکته دیگه هم ما بارها و بارها شنیدیم این که میگن امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف منتقم خون حسین و منتقم خون حضرت زهرا سلام الله علیها است. وقتی این موضوع مطرح میشه، اولین سوالی که پیش میاد اینه که خب اونها که قاتلینشون سالهای سال قرنها پیش از دنیا رفتن، پس چطور قراره که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف انتقام خون اینها رو بگیره؟ حاجای علقلی اگر موافق باشید این بحث رو با شما پیش ببریم.
یک بار دیگه بگم، حجت الاسلام و المسلمی حاج آقا مصطفی علقلی از معلمان و مربیان بنیاد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است.
بسم الله.
قبل از اینکه این سوال شما رو بنده بهش بپردازم، برای اینکه ناامیدی پیش نیاد یه حاشیه بزنم به صحبت‌های حاج آقا، البته ایشون استاد بنده هستن و بنده استفاده میکنم از مطالب ایشون. اونتا ممکنه که شنوندگان محترم برنامه از این نکته‌ای که آقا فرمودن که ما 313 تا امام خمینی داشته باشیم، ممکنه بگن که تا سالهای سال ممکنه همچین افرادی به وجود نان و دور هم جمع نشن تا زمینه ظهور آقای امام زمان فراهم بشه. ما توی قرآن اوصافی داریم راجع به یاران امام زمان و توی این آیه ود کتب نافذ زبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اینجا عبادی الصالحون رو ویژگی یاران امام زمان بیان میکنه که یه روزی زمین پر از عدل و داد میشه و بندگان صالح زمین رو به ارث میبرن و اینها حکومت زمین رو عهده‌دار میشن. بنابراین توی این آیه ویژگی که بیان شده عباد صالح هست، بندگان صالح. امام خمینی در اوج عبادی صالحون بود و شاید تاریخ دیگه نمونه امام رو به خودش نبینه. البته با کسب اجازه و معذرت از محضر و جواب بنا شد گفتگو کنیم، حالا مباحث شلن شکلی تکمیل میشه.
قرار هست با هم دیگه گفتگو داشته باشیم.
بنابراین ما امیدوار هستیم با اوضاعی که الان توی جامعه و در دنیا داریم میبینیم، امید به این داریم که انشالله ظهور آقا امام زمان نزدیکه و از
انشالله
کلام حتی خود امام مقام معظم رهبری، علما و بزرگان استفاده میشه که ما داریم نزدیک میشیم به عصر ظهور و در عصر ظهور قرار داریم و الان آخر الزمان هستش. و اگر این بندگان صالح تربیت بشن، انشالله باید منتظر ظهور آقا امام زمان باشیم.
انشالله. انشالله که ظهور آقا در عصر و زمان ما اتفاق بیفته طبق دعایی که آقای شاه محمدی کرده.
آقای امیری یک سوالی کردن قبلش، فکر میکنم اون بی پاسخ موند.
بله. نکته ای که تو این باب باید خدمت شما عرض کنم، همونطور که استاد بنده آقای شاه محمدی فرمودن، امام ابتدا از طریق عرضه اسلام و از طریق گفتگو، از طریق مذاکره، از طریق دعوت اعلام پیام جهانی میکنه و بعد در نهایت افرادی که در مقابل امام وایستن و به هیچ صراط مستقیم نباشن مجبور به جنگ با اونها خواهد بود که استکبار جهانی امروز هست. و جریانی که وجود داره، این جریان استکبار، جریان طاغوت، از قبل از اسلام بوده، از صدر اسلام بوده و همین جریان در مقابل جریان حق ایستاده، یعنی جریان باطل در مقابل جریان حق ایستاده. این که می‌فرمایند امام منتقم هست، یعنی انتقام گیرنده از این جریان خواهد بود که در هر زمان مصادیق مختلفی داره و امروز مستاق این جریان استکبار جهانی، کشور آمریکا و سردمداران اون کشور و صهیونیست و سردمدارانشون هستند. ولی ما روایاتی هم داریم که وقتی که امام ظهور میکنن از اشخاص خاصی انتقام میگیرن، حتی اونهایی که سالها پیش از دنیا رفتن، در زمان صدر اسلام بودن و شاید 1200 سال از مرگ اونها گذشته، ولی
بله.
شرایط طوری میشه که اونها زنده میشن، امام از اونها انتقام میگیره و دوباره اونها رو میکشه و به قتل میرسونه.
حالا بس رجعت دیگه جا.
بله بله، از این دو باب میشه نتیجه بگیریم که امام منتقم هستن، هم انتقام از جریان باطل و هم انتقام از یک سری اشخاصی که در روایات ما ذکر شده هستش.
بسیار خوب. آقای شاه محمدی نکته‌ای دارید راجع به موضوع؟
نه قربان، ما اگه دو نفر با جغازیت صحبت بکنیم دوستان دیگه زحمتشون خلاصه کمتر میشه، میخوام بهشون زحمت بدیم.
شما این بخش رو تکمیل بکنید و بعد بکنم. بریم خدمت جناب آقای نقاش عزیز و با این هنرمند دوست داشتنیمون هم یه گفتگو بکنیم.
بله، حضورتون عرض کنم که ما باید یه اعتقادی، من همیشه میگم آقای عمیدی، میگم که آقای عبیری عزیز، میگم باید به خدا اعتماد کنیم.
بله،
اعتماد به خدا در مورد امام زمان هم معنیش اینه، میگیم امام زمان قراره بیاد سر سامون بده دیگه، خب به من چه چجوری میاد سر سامون بده؟ اگه ما قراره مثلا یه مثل یه مقلد محض که میگیم آقا ما مرجع تقلید داریم، به ما میگه این کارو بکن، بعد دوباره بیایم یه مثلا خودمونم به قلاج آقای حاشیه بزنیم یه صحبت بکنیم، میگیم خب پس این چه تقلیدیه؟ حالا ما در مقابل خدا مقلد که نه، بنده محضیم. حداقل اینه که ما، این که میگم ما یعنی چه مسلمان ها چه غیر مسلمان ها، ما یه عده‌ای از غیر مسلمان ها هم هستن، عده‌ای زیادن که موحدن، خدا رو قبول دارن، طرف مسیحی، زرتشتی، کلیمی، یهودی، هر کسی هست. حالا کاری ندارم که ازش پذیرفته میشه نمیشه، من اینا رو نمیخوام الان بحث و بررسی بکنم،
اون هم با دین خودش خدا رو میپرسته،
ولی همه موحدن، موحدن، خدا پرستن. میگیم ما خودمون رو به خدا سپردیم، میگیم خب امام زمان رو مأمور کرده بیا جماعه رو سر سامون بده دیگه. بله. رجعت صورت میگیره، اونا زنده میشن، میان، اینایی هم که هستن، و خلاصه با قدرتی که خداوند در ید امام زمان و در دستان پر قدرت امام زمان قرار خواهد داد، قرار است این اتفاق بیفته
انشالله.
و اون روز، حالا اینقدر یه آسیبی هم بر این بحث مترتبه جناب حاج حمید آقا، اونم اینه که از این غیبت خب آسیب‌هایی رو به وجود آورد، یعنی نه اینکه غیبت آسیب ساز باشه،
طولانی شدنش طولانی سوء استفاده بعضی از سودجویان.
باریکلا آقای حاج حمید آقا، شما به من کمک کردی که این جمله تکمیل کنیم، یه وقت شنوانده برداشته
ما یاد گرفتیم از شما
که این طولانی شدن خب طبیعیه دیگه، یه عده سوء استفاده کردن، یه عده یه کارایی انجام دادن، عرض کردم دکون دستکی باز کردن، جریانی را انداختن، بحثای در واقع به اصطلاح علمی پیش آوردن که آره این اینجوری اگه بود اینجوری میشد. الانم که من خودم میگم با احتیاط بگین غیبت امام زمان رو به پایان هست یا مثلا جریان ظهور، چون باید با احتیاط این موضوع رو گفت، چون خود حضرت حجت ابن الحسن هم فرمودن که برای تعجیل در فرج من دعا کنید و از خدا بخواید که این اتفاق زودتر محقق بشه.
انشالله که این اتفاق بیفته و به زودی زود در عصر ما، در زمان ما و در زمان حیات ما، طبق دعای آجای شاخ محمد، چه دعای قشنگی، در زمان حیات ما ظهور اتفاق بیفته و ببینیم آقا، درک بکنیم وجودشون رو. اگرچه که من این نکته رو تو پرانتز عرض بکنم، وقتی میگیم غیبت امام زمان به این معنا نیست که، حالا شاید در ذهن بعضی ها اینطور شکل بگیر که امام زمان نامرئیه و به خاطر همین دیده نمیشه. من خاطرم از تو یکی از گفتگوهایی که با حضرت عالی داشتیم اشاره کردید به این که زمانی که آقا ظهور میکنن، خیلی از ما ممکنه بلا فاصله این جمله رو بگیم که چقدر این آقا آشناست، ما در مثلا مشهد مقدسشون رو دیدیم، در قم دیدیم، در حالا یه جایی یه برخوردی داشتیم، یه گفتگو داشتیم، نه یک بار، شاید اصلا چندین بار. غیبت امام عصر یعنی این که ما نسبت به امام عصر قریبیم و نمیشناسیم ایشون رو. اما خانم جعفرپور، بریم سراغ یه هنرمند دوست داشتنی.
خیلی هم مظلوم و ساکت نشستن.
آره، بریم خدمت جناب آقای بهزاد نقاش.
در خدمتیم آقای نقاش.
من مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیزتون این ایام رو تبریک عرض میکنم. انشالله که این شب خیلی به یاد ماندنی برای هموطنانمون باشه و خصوصا کسایی که امشب روز ازدواجشون هست.
چه تحکی جالبی. بله، خیلی فکر مهم شب نیمه شعبان سال روز ازدواجشون هست، یا عمدن همین شب و همین روز رو اختصاص میدن برای این پیوند آسمانی. در خدمتیم.
بله، من برای اینکه یه مقداری از جو دیگری هنرمندانه تری وارد قضیه یه شب نیمه شعبان بشیم، خدمت شما عرض شد که بنده کار تخصصیم در زمینه نقاشی پشت شیشه است و به طور اختصاصی شمایل نگار هستم.
بله.
خب شمایل نگاری رو من یکم توضیح بدم، شاید برای شنوندگان جالب باشه. این یک کاری بوده که تقریبا در طول تاریخ از زمان زندیه و قاجار خصوصا خیلی اوج و شکوفایی داشته تو ایران.
بله.
و هدف از شمایل نگاری این بوده که مراسم و عرشبت رویدادهای مذهبی رو در یک قطعه شیشه اینها رو به تصویر می کشیدن و جهت مراسم های خاصی از این شیشه ها استفاده می کردن. سرخرمنخانی یکی از مراسمی بوده که توسط افرادی که اصطلاحاً درابیش لقب داده می شدن توسط اینها و با استفاده از نقاشی‌های پشت شیشه شمایل نگاری در زمان برداشت خرمن انجام می‌شده و این کاربرد رو این نوع نقاشی‌ها داشتن.
درست.
این نوع نقاشی‌ها در خانواده ما موروثی هست، اسم فامیلمون هم به خاطر همین هست. جد پری، عرشبت پدر بزرگ، پدر، برادر و من به طور خاص روی این نوع نقاشی کار میکنیم. در این نوع نقاشی ها خدمت شما تأکید بر رویدادهای مهم مذهبی ما هست، مثل وقایع عاشورا خیلی محرز هست، مثل زامن آهو حتما تو این تابلوها هست، مثل عبور از پل صراط تو این تابلوها هست. یک مجموعه هست در واقع در یک قطعه شیشه 30x40 معمولا انجام می شده و تمام این رویدادها به صورت کوچیک کوچیک در اونجا قرار داده می شده.
یعنی
و...
یک حکایت یا یک داستان یا یک واقعه از حوالی شروعش تا انجامش تا پایانش روایت می شه توی همین شیشه‌ای که گفتین 30x.
در واقع چند تا داستان جدا از هم ولی توی یک موضوع.
آها، ممکنه چند تا داستان
دقیقاً جدا از هم،
مثل این پرده های شاهنامه خوانی هست.
دقیقاً پرده های درویشی، تفاوتشون با شیشه هایی که ما کار میکنیم این هستش که پرده رو بعد روی دیوار میزدن و احتیاج به یک دیوار داشت، ولی این شیشه داخل یک به اصطلاح یک خورجین مانندی قرار می گرفته و قابل هم بوده، احتیاج به چیز خاصی نداشته. حتما روی این یک پرده سبز بوده که اصلا در زمان خاصی کنار می رفته و همیشه پوشیده بوده و در استان گیلان یک قاب‌هایی به اسم لوا اطراف این بوده که زمان باران با عنوان تبرک استفاده می شده و تاریخچه خیلی طولانی داره. حالا چون در بحث امشب نیست راجع به این موضوع تخصصی صحبت کردن، من صرفا می خواستم از این وقتی که به من داده شده استفاده کنم، این شب عزیز رو بار دیگه به دوستان هنرمندم در همه حوزه ها تبریک عرض کنم و انشاءالله که سال پرسعادتی براشون باشه.
انشاءالله خیلی متشکرم.
توی تهران دارین این کار رو انجام میدین دیگه؟
بله من این
یعنی سایتی دارید که بشه رفت و کاراتون رو از نزدیک دید، چون شما توصیف کردید ولی ما اثری الان از شما ندیدیم. حالا
بله، متاسفانه برنامه چون رادیویی هست، من هر وقت دعوت میشم برای برنامه رادیویی مشکلم توصیف کردن کارا هست، ولی ما گروه تقریبا 100 نفری داریم در ایران که در زمینه پشت شیشه فعال هستن. این هنر جدیدن احیا شده، کاملا از بین رفته بود ولی به همت مسئولین این دوباره داره احیا میشه و ما امیدواریم که با اشاعه بیشتر هنرهای اصیل اسلامی که داریم باعث بشه این هنر بیشتر در جهان گسترش پیدا بکنه.
انشالله. به همت شما و همه هنرمندای نقاش، جناب آقای نقاش،
آقای شاه محمدی نکته‌ای داری؟
من یه سوال داشتم برای چون خودم خیلی هنر رو دوست دارم و آقای نقاش هم دوست دارم، هم اسمشون قشنگ هم کارشون. بخوام ببینم مثلا الان ما توی ایران این کار برای چی میشه؟ مثلا حالا اگه تو بحث اقتصادیش بخوایم فکر بکنیم، مثلا خروجیش کجاست؟ یا این که نمایشگاهی جایی هست که بشه مثلا مردم مراجعه بکنن؟ چون روی کردش هم روی کرد مذهبیه، یا شاید من کارمند بگم مثلا یه سری از همکاران رو بخوام ببرم مثلا این کار رو ببینن، چون بالاخره این کار قدیمیه، فهمیدید از زمان قاجار و قبلش اینا بس بوده و یه پیشینه یه تاریخی هم تو ایران داره. می‌خواستم این رو
مثلا تو دکوراسیون داخلی خونه ها مساجد
بکنم. خیلی تشکر می‌کنم. البته من خواهش می‌کنم اگر امکان داشته باشه راجع به شمایل نگاری در رادیو گفتگو یک زمانی رو به ما بدن.
آقای محمودزاده اشاره کردن
من حتما از شما خواهم. من خواهش می‌کنم حتما از کارشناسان مذهبیمون هم استفاده کنیم، چون یک بحث خیلی تکنیکال داره راجع به این قضیه که الان نمی‌خوام.
همین برنامه قسمت 2 رو ان شاءالله برگزار می‌کنیم.
یه زمانی من آقای نقاش خونم تابلو ساز بودم آخه.
به به.
کار بیلبورد اینا می‌کردم.
بله بله
تقریبا. چرا نمیاد؟ محمد بسیار هنرمنده. من قبلش یه تعریف جزئی کردم، شما جدی نگرفتید. آقای شاه محمدی بسیار هنرمند.
بله عرشب خدمت شما. ببینید من در واقع بهتر بگم نیت از این کار اشاعه مذهب بوده. نیت از این کار ببینید، وقتی شما، من عرض کردم که تو این تابلوهای شمایل نگاری از یک لحظات خاصی استفاده میشه، مثلا از شبهای، از صحنه‌های شهادت استفاده میشه، از صحنه‌های خاصی که داستان‌های بسیار زیبایی از هجله حضرت قاسم رو مثلا ما داریم اونجا، شهادت حضرت علی اکبر رو داریم، خدمت شما میاد تا پل صراط رو داریم، حتی ضمانت آهو رو داریم، حتی داستان‌های سلطان سعد رو داریم که اینا همه داستان‌های خیلی جالبی هست که پشت این تابلوها هست. ولی اگر من خودم رو جای اون درویشی میذاشتم که اینها رو داشته توصیف میکرده، چرا اینا رو بغل هم گذاشته؟ چرا این صحنه ها رو از بالا شروع میکرده و پایین این شمایل پل صراط بوده؟ به خاطر اینکه مردم رو هدایت کنه و در واقع به اونها تذکر بده که دنیا چیست و آخرت، عاقبت افراد به کجا خواهد انجامید.
اگر استفاده دقیق و به جایی از هنر برای رسیدن به،
عرض کردم این سرخرمنخانی اسم مراسمش بوده. خب سرخرمنخانی به زکات میرسه. وقتی شما پر صراط رو نشون میدین، در واقع به اون فرد تذکر میدین که اگر بدهی داری باید بدی.
خب ادامه صحبتامون رو بریم، یه فاصله کوتاه موسیقی گوش کنیم، برگردیم، شما هم یک نفسی تازه کنید با این ویژه برنامه عیدانه ما در شب نیمه شبان. از رادیو گفتگو همچنان همراه باشید.
یاد تو هر نفس آرام جان نشان شد.